بسم الله الرحمن الرحیم. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما.
ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیدیم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است بر جریده عالم دوام ما. ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی زمام ما. ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما. گو نام ما ز یاد به عمدا چه می‌بری، خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. دریای اخضر فلک و کشتی هلال، هستند غرق نعمت حاجی قوام ما.
با عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان و بزرگواران، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، پیش از آغاز بحث این نکته ضروری رو خدمتتون عرض بکنم که در بیت دومی که در آغاز مجلس امروز قرائت کردم، کاید به جلوه سرو صنوبر
خرام ما هم خرام خوانده شده هم خرام، هر دو و هر دو هم درست هست به نحوی. فلذا در جلسه گذشته خرام خواندم کاید به جلوه سر و صنوبر خرام ما، و در این مجلس خرام خواندم که به نحوی بیانگر صحت هر دو قرائت باشد، لکن در قلمرو زبان و در قاموس زبان خرام ارجح یا حداقل استعمال افزونتر و راحتتری از کلمه خرام دارد. این نکته اول. و نکته دوم، ادامه بحث جلسه گذشته در رابطه با حقیقت عشق و همچنین ریشه لغوی عشق. در مورد ریشه لغوی عشق دو روایت مشهور وجود داره. البته از این دو روایت یک روایت بسیار مشهور است و روایت دوم به شهرت اول نیست و حتی از جمله روایات جدید است در بیان ریشه لغوی عشق. روایت مشهور همان عشقه مشهور است. در اصل میگویند کلمه عشق از آن پیچکی گرفته شده، عشقهی گرفته شده که دور گیاه میپیچد و چنان آن را محدود کرده که پس از مدتی به صورت کامل در خود میگیرد و بر آن غلبه مطلق مییابد و یا به یک عبارت سلطه اطلاقی خود را بر آن گیاه اعمال کرده و پس از مدتی آنچه به ظهور و تجلی میرسد عشقه است، نه آن گیاه اول. از این گیاه و به نحوی کار کرده او به حقیقت این معنا، یا به عبارتی به تعریف حقیقت این معنا رسیدن. کاری که عشقه با گیاه می کند سلطه مطلق بر گیاه است، حذف او و استقرار مطلق خود. در قلمرو عرفان نیز عشق باید با عاشق چنین کند، چنان بر جان و قلبش به صورت مطلق مسلط شود که هر چه ما سوای حضرت معشوق است را در قلمرو جان و دل خود مطلق بانگ لا زند و نفی کند، نفی مطلق لا اله الا الله. و در این قلمرو کار عشق اثباتی است، حضور او نفی اعدا، نفی غیر و اثبات حضور حضرت معشوق در جان و دل است. این هنگامی رخ می‌دهد حضور مطلق که به نحوی آن سلطه مطلق در برگرفتن کامل جان و دل عاشق از سوی حضرت عشق محقق شود، به همان صورتی که عشقه با گیاه چنین می کند. عرض کردم این روایت روایت مشهوری است و معمولا کسانی که در قلمرو عرفان به بررسی لغوی این واژه در ابتدای تحقیق خود می پردازند با این روایت چه مکرر که روبرو نمی شوند. یکی از منابع بیان این معنا کتاب یا به یک عبارت درست‌تر رساله فی حقیقت العشق یا مونس العشاق شیخ شهاب الدین سهروردی یا حضرت شیخ اشراق است. در این رساله که بحث سه برادر است، یکی حسن به معنای زیبایی، دوم حزن به معنای اندوه و غم فراق و هجران و سوم عشق یا مهر. بدان که اول چیزی که حق سبحانه و تعالی بیافرید گوهری بود تابناک، او را عقل نام کرد که اول ما خلق الله تعالی العقل، و این گوهر را سه صفت بخشید، یکی شناخت حق و یکی شناخت خود و یکی شناخت آن که نبود پس ببود. از آن صفت که به شناخت حق تعالی تعلق داشت حسن پدید آمد که آن را نیکویی خوانند، و از آن صفت که به شناخت خود تعلق داشت عشق پدید آمد که آن را مهر خوانند، و از آن صفت که نبود پس بمود تعلق داشت حزن پدید آمد که آن را اندوه خوانند، و این هر سه که از یک چشم سار پدید آمده اند برادران یکدیگر. این ابتدای رساله مونس الاشاق یا فی حقیقت العشق سهروردیست شیخ اشراق است. اما در فصل 10 و فصل 11 این رساله به عشق و تبیین کامل آن بعد از حکایات مختلف پیرامون حسن و حزن و اینها بازگشته و هم در معنای حقیقی آن سخن رانده و هم به نحوی ریشه این کلمه را مستند به آن روایت مشهور مورد تأمل و بررسی قرار داده. اشراق در فصل 11 این رساله در حقیقت لغوی این اصطلاح میگوید عشق را از عشقه گرفتند و عشقه آن گیاهی است که در باغ پدید آید در بن درخت. اول بیخ در زمین سخت کند، یعنی ریشه در زمین سخت کند، پس سر برآرد و خود را در درخت میپیچد و همچنان می رود تا جمله درخت را فرا گیرد و چنانش در شکنجه کشد که نم در میان رگ درخت نماند، و هر قضا که به واسطه آب و هوا به درخت می رسد به تاراج می برد تا آنگاه که درخت خشک شود. همچنان در عالم انسانیت که خلاصه موجودات است درختی است منتسب القامه، انسان رو داره میگه، که آن به حبت القلب پیوسته است و حبت القلب در زمین ملکوت روید، هرچه در اوست جان دارد، چنان که گفتند هرچه آن جایگاه مکان دارد. پا به سنگ و کلوخ جان دارد، یا به سنگ و کلوخ جان دارد. این کلمه حبت القلب رو حبه من قرائت کردم که به معنای دانه است، یعنی در قلمرو زبان عربی یه حب داریم یه حب داریم. حب محبت است، حب دانه است که در مواردی حتی به عنوان واحد شمارش هم در جهان سنت مورد استفاده بوده است. این حبت القلب رو به دلیل در زمین ملکوت روید به این معنا دانه گرفتم، و آن حبت القلب در همین فصل 11 شیخ اشراق ادامه می دهد. آن حبت القلب دانه ایست که باغبان ازل و ابد از انبار خانه الارواح جنود مجنده در باغ ملکوت
قل الروح من امر ربی نشانده است. به عبارتی باغبان این دانه، باغبان این حبت القلب، حضرت حق است که در باغ ملکوت روح آن را نشانده و آن را کاشته و خود مربی آن است، یا به یک عبارت تربیت کننده. چون شیخ اشراق ادامه می دهد و به خودی خود آن را تربیت فرماید که قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، که قلوب بندگان بین دو انگشت از انگشتان رحمان قرار دارد و حق به هر نحوی که بخواهد آنها را در میان دو انگشت خود می گرداند. و چون مدد آب علم من الماء کل شیء حی با نسیم انا لله فی ایام دهرکم نفحات از یمن یمین الله بدین حبت القلب میرسد. همه این معانی مستند به آیات و روایات بیان میشود به زبانی بسیار شیرین توسط شیخ اشراق، و در این قلم رو تمامی اون عواملی که در عرصه ظاهر از برای کاشت و پرورش یک دانه در دل زمین ضرورت دارد و به دانها نیاز هست رو به نحوی شیخ اشراق با تأویل آیات و رجوع به حقیقت آیات به دست می آورد و تطبیق می دهد ماده را با معنا. کشاورزی در مقام ظاهر، باغبانی در مقام ظاهر با باغبانی در مقام باطن را. مثلا چون باغبان از آب برای پرورش گیاه استفاده می کند، از دیدگاه شیخ اشراق این آب اون آب حقیقیه ایست که از من الماء کل شیء حی ساطع شده است، و اگر نیاز به نسیمی هست برای تربیت بهتر و افزونتر این گیاه یا همان عشقه، این نسیم یا این بادها یا این ریاحین و ریاح به ویژه توسط حضرت حق مستند به ان لله فی ایام دهرکم نفحات که پیرامون این روایت در جلسات گذشته به کمال صحبت کردیم، به ویژه در مورد اویس قرنی و بویی که پیامبر از یمن می شنید و این بوی همان اویس قرنی بود که اینجا از حضرت حق از یمن یمین الله به این حبت القلب می رسد. چون چنین شد تا ادامه کلام شیخ اشراق صد هزار شاخ و بال روحانی از او سر بر می زند. از آن بشاشت و تراوت این معنی عبارت است که انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن، که این قبلا بحث شد. پس حبت القلب که آن را کلمتون طیبه خوانند و شجره طیبه شود، که ضرب الله مثلا کلمتن طیبه که شجرتن طیبه، و از این شجره عکسی در عالم کون و فساد است که آن را زل خوانند و بدن خوانند و درخت منتصب القامه خوانند. و چون این شجره طیب بالیدن آغاز کند و نزدیک کمال رسد، یعنی بدن منتصب القامه انسان، عشق از گوشه ای سر برآرد و خود را درون پیچد تا به جایی رسد که هیچ نم بشریت درون نگذارد. اینجا به تعبیر شیخ اشراق عشق در مملکت جسم و جان ما حاکم می شود و بشریت ما را ساقط می کند. سقوط بشریت انسان معادل ظهور مقام ربوبیت در وجود اوست و این اشاره به همان کلام بلند عرفایی چون بایزید دارد که خدایا بشریت مرا فرو گذار و ربوبیت مرا افزون کن. شیخ اشراق میگوید عشق با عارف چنین می کند، عشق با عاشق چنین می کند، نم بشریت او را می گیرد، کما این که عشقه با درخت چنین می کند، نم درخت را می گیرد و او را خوش می کند. جسمانیت و جسدیت درخت و انسان فرو گذاشته می شود و حقیقت روحیه ربوبیه او اظهار می شود. پس کار عشق اینجا تقلیب جسد به روح است، حذف جسد است، لا اله است، نفی است تا اثبات الله در مملکت جان رخ دهد. عشق از گوشه ای سر برآورد و خود را در او پیچد تا به جایی رسد که هیچ نم بشریت در او نگذارد و چندان که پیچ عشق بر این شجره زیادت می شود، عکسش که آن شجره منتصب القامه است ضعیفتر و زردتر می شود تا به یک بارگی علاقه منقطع گردد. این روایت شیخ اشراق است و روایت بسیار شیرینی است در رساله فی حقیقت عشق. این شیرینی به دلیل آن است که او با ایجاد نسبت و تناسب میان جهان فیزیک و حقایق متافیزیک، میان ماده و معنا، از آنچه که در قلمرو ماده ظهور جسمانیه محسوسیه قابل ادراک دارد، همچون نسبتی که عشقه با گیاه دارد، و سپس مستند به این معنای ظاهری ادراک حقیقت باطنی آن به ویژه با استناد به کلمه عکس، چه در جلسات قبلی و اتفاقا در شرح بیت دوم همین غزل 11 بهش اشاره کردیم. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، و عرض کردیم که در جهان عرفان و حکمت، در قاموس عرفان و حکمت، ظاهر عکس باطن است، نه نقطه مقابل آن، آخرین قلمرو ظهور یک امر باطن در صورت ظاهر می شود عکس، اون رابطه متعاکسی که بین جهان ماده و معنا وجود داره. و شیخ اشراق متناسب و مستند با مسئله عکس می گوید عکس عشقه مادی عشقه روحانی است و عکس عشقه روحانی این عشقه مادی است. اگر در جهان ماده عشقه به دور گیاه می پیچد و او را از هستی عرضی ساقط می کند تا هستی حقیقی ظاهر شود و متجلی شود، در قلمرو ماده هم عشقه با گیاه چنین می کند. و اگر در قلمرو ماده عشقه با گیاه چنین می کند، مستند به اصل عکس، در قلمرو عرفان و حقیقت نیز عشق با سالک چنین می کند. به همین دلیل حضرت حافظ اصرار دارد که هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. آن کس که هستی عرضی خود را فرو نهاد و تمامی جانش مسخر حضرت عشق شد، این عشق و عاشقی، این ظهور حقیقت معنا در وجود این عاشق جاودانی است، خالد است. بنا به این جاودانی بودن و خالد بودن است که میگوید هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد
به عشق. به هر حال مسئله عکس در این قلمرو بسیار مهم است. چه نسبت متعاکس است بین ماده و معنا، و چندان که برگردم به سراغ شیخ شاه، و چندان که پیچ عشق بر این شجره زیادت می شود، عکسش که آن شجره منتصب القامه است، یعنی جسم انسان سالک، ضعیفتر و زردتر می شود تا به یک بارگی علاقه منقطع گردد. بحث رو تا به همینجا شما عزیزان و بزرگواران داشته باشید. ادامه آن انشاءالله از برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.